با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح بیت دوم از غزل برگزیده 28 نکاتی رو خدمتتان عرض کردم، هم در باب طوفان و هم نسبت میان طوفان نوح و سرشک و اشک عاشق و هم در باب نیارستن و نتوانستن و نیز نقش مهر. سودی در شرح خود بر این بیت دو معنا می آورد، نه از برای اینکه ضرورت دارد با رویکردهای مختلف در شرح این ابیات آشنا بشوید، هم گرچه قایت شرح عرفانیست، این دو معنا را می گویم. سودی می گوید در این جمله دو معنا مقصود است، یکی این که چشم من از آب طوفان نوح بیشتر است، دیگری این که طوفان نوح فقط 6 ماه طول کشید اما اشک چشم من در تمام عمرم جاری است و هیچ وقت تمام نمی شود. نکته دوم این روایت سودی جالب است و قابل تأمل و ضرورت دارد که در شرح بیت دوم پیرامون آن هم تأملی صورت گیرد. آنچه تا به حال گفتیم بیان ارجحیت اشک چشم بود نسبت به طوفان نوح و نیز نکاتی که در مقام ارجحیت معنایی و معنوی آن باز گفتیم، اما این معنایی که سودی اراده کرده است و بیان کرده است که یکی دیگر از معانی سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست، هم این است که قدرت افزونی اشک من به دلیل دوام دائم او در تمامی حیات من است، نه اینکه اشک عاشق چه طوفان ها به پا نمی کند، نه به این معنا صرفا که چنین قدرتی دارد و ما از آن سخن گفتیم، اما علاوه بر آن نه دوام آن نیز خود عامل این قدرت افزونتر است. سودی از لحاظ زمانی یا مستند به زمان این دو را مقایسه می کند و حکم به ارجحیت سرش می دهد در تفسیر قول حافظ، نه معنا. ما در قلم رو به معنا اشک عاشق را غالب بر قدرت طوفان دانستیم، طوفان نوح و باران نوح دانستیم. سودی در مقام مقایسه زمانی قدرت افزون تر را به اشک می دهد. چگونه؟ او هنگامی که میگوید طوفان نوح فقط 6 ماه طول کشید اما اشک چشم من در تمام عمرم جاری است، به صورت صریح ابراز می‌دارد که معیار قیاس او و تفوق اشک بر طوفان دقیقاً مسئله زمان است. 6 ماه کجا؟ تمامی عمر کجا؟ و حتی جالب است در رابطه با 6 ماه این نکته رو هم عرض بکنم که روایت ها پیرامون زمان بارش باران نوح متفاوته. روایت مشهور 18 روز است، 9 روز هم آمده، 6 ماه هم آمده. جناب سودی معتقد به 6 ماه هست و اتفاقا چرا از میان این روایات که روز و ماه را ذکر می کنند ماه را و تقریبا طولانی ترین مدت را برگزیده است تا بتواند در آن قیاس عرض اندام بکند، 18 روز که در مقابل یک عمر جایگاه عرض اندام ندارد، ولی 6 ماه دارد. او 6 ماه را مبنا قرار داده و حتی زمان ذکر کرده. او گفته در روز 10 ماه رجب 9 سوار کشتی شد و روز 10 محرم که روز عاشوراست از کشتی پیاده شد که جمعا 6 ماه می شود. او عدد 6 ماه را آورده و تکرار میکنم مستند بر این فاصله زمانی مقایسه زمانی بین عشق عاشق با عشق حاصل از باران نوح کرده که منظور خود باران است و نهایت نتیجه گرفته عشق من از باران نوح افزون تر است، چون آن باران 6 ماه فقط بارید و من 1 عمر می بارم و من 1 عمر از دل خود، از آسمان دل خود باران استقا می بارم یا می بارم. به هر حال این هم نکته است که مبنای تفوق عشق بر طوفان را مدت آن گرفته است و از این منظر میتواند به شرح ما نزدیک شود که معمولا عاشق دائم در مقام طلب است و به این معنا دائم در ساحت و مقام و جایگاه عشق و سرشت قرار دارد. بله از این ساحت به معنای ما نزدیک می شود. گرچه تکرار می کند او مقیاس زمانی دارد، ما مقیاس من دوام است به معنای باطنیش که البته به دلیل نسبتی که میان ظاهر و باطن هست این باطن ظهوری در ظاهر هم دارد، حتما دارد، لکن معنای مراد ما اون زمان باطنی است. یعنی میدونید دائم عاشق باید در طلب باشه و تکرار میکنه دوام دولت دوست به دوام دعای این دوست است. تا یار عاشق نخواهد یار معشوق ظاهر نمی‌شود. پس سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد یا دست برد، من خود بیشتر مایلم ببرد بخواهم، لکن گفتم شرح مختار ما بره راوده است. سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد یا برد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. تو هماره در جان من حاضری، چون هماره به دعاگویی دولتت مشغول و پایبند. شکسته بخر که با شکستگی ارزد به 100,000 یا 100,000 درست. عام 1,000 میگویند و این کلمه بسیار رایج است و غالب است در صفت ادب، نه به کسره که به فتح آن خوانده میشه. فلذا ادبا میگویند که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. ولی اگر قرائت کردید هزار هم درست هست، زیرا در معنا تغییری رخ نمیدهد. اما درستتر آن هزار است که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. پیش از این از روایتی گفتم که چون پرسیدند بار الها تو را کجا بیابیم، گفت عند قلوب منکسره، در نزد قلب های شکسته مرا بیابید. همچنان که عرض کردم محتمل حافظ اشارتی به این روایت دارد، کنایتی نسبت به این روایت دارد و به نحو اشارت بیان کرده است که دل من دل شکسته است و تو خود مگر نفرمودی که مرا نزد دلهای شکسته بیابید؟ من دل درست به نزد تو نیاوردم، زیرا کدامین دل در مقام حضور تو درست است؟ در مقام حضور تو دلها را همه شکسته می‌خواهی، دستها و پاها را همه شکسته می‌خواهی. مگر می تواند عاشقی حتی در غایت عشق خود ادعای درستی کند چون در درگاه تو حاضر می شود؟ تو درست به عنوان پروردگار و معشوق و محبوب، این هم درست مگر می شود؟ فلذا فرمودی که با دلهای شکسته حاضر شویم. دلهای شکسته نزد تو قیمت دیگری دارند، ارج و قرب و گرانی دیگری دارند، گران بهایند چون در. خود فرمودی چنین در مقامت حاضر شوی، اینک من دل شکسته آوردم. تکرار میکنم، دل درست نیاوردم، اینک من دلی شکسته آوردم. و لطف کن، بزرگی نما، کرامت کن، این دل شکسته مرا بخر. زیرا تو خود فرمودی و تو خود میدانی، انت اعلم منا، تو بهتر از ما میدانی که دل شکسته به صد هزار دل درست میارزد. این دل شکسته را نزد تو حاضر کردم و تو به لطف خود این دل شکسته را از من بخر. تعجب نکنی چرا اینجا حافظ از اصطلاحات اصطلاحاً اقتصادی استفاده کرده است. تعجب نکنی، گاهی خود قرآن نیست از این نحوه قرائت یا مکالمه استفاده. در روایات همچی بسیار ما داریم. سند قرآنیش یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. شما توجه کنید، ای مؤمنان میخواهید شما را به تجارتی دلالت کنم، به تجارتی راهنمایی کنم تا شما را از عذاب الیم نجات دهم. خب این اصطلاح مگر اصطلاح تجاری، مثلا اصطلاح تجارت مگر این اصطلاح کاملا اقتصادی نیست؟ حق از این قرائت استفاده کرده است. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، به تجارتی، تجارت یعنی خرید و فروش، یعنی بیع و شراء، شما میخواهید شما را به تجارتی رهنمون کنم که منجی شما باشه، که ناجی شما باشه. این اصطلاح پس اصطلاح بخر، بکن معامله ای وین دل شکسته بخر، یک اصطلاح عاشقانه و عارفانه است که اتفاقا در قاموس عرفا جای رد و بدل و به یک عبارت جای داد و ستد دارد. بین عاشق و معشوق این ادبیات هم وجود دارد. و نکته دیگر در باب بیت سوم این که اگر دم صبح خواب نوشین را بر نفس خیش حرام کردی و به دعای ظهور دولت یار برخواستی و ظهور حضرت معشوق را در جان و دل خیش بسیار طلب کردی، اشک چشمت چنان از سرشت جان جاری می شود که تمامی دل و جانت را می شود. دل به کسرت عشق شکسته می شود، زیرا عشق خود محصول احساس فراق است. شما کی دعا می کنید؟ هنگامی که دورید. کی طلب میکنید؟ هنگامی که مطلوب در بر شما نیست، در کنار شما نیست. عشق نشان ادراک این فرقت است، نشان ادراک و شهود این هجران است که چه بس دوریم و رحمانده ایم از او. در چنین ساعتی دل می شکند. یقین بدانید دعای سحری شهودی را بر جان آشکار می‌کند و این شهود همان ادراک فرقت است. گرچه به دعا خود حاضر کرده ایم، لکن یار قدح به دست از دیر مقانه دل ما رخت بربسته که در صبحگاه و سحرگاه به دعا آمده. اگر بود که دعا نمی کردی، طلب نمی کردی، در آغوش می کشیدمش. اینجا این طلب هست. نتیجه طلب احساس فرقت و هجران است و نتیجه احساس فرقت و هجران عشق است و عشق چون جاری شود دل می شود. پس نسبت وسیعی بر بنیاد اصل پیوست معنوی که اصل رایج تفسیر ماست و تعبیل ماست، سه بیت نخستین غزل 28 با هم ارتباط و مرتبط میشه. یک بار هر سه را میخوانم. شما بر بنیاد اصل پیوست معانی هر بیت را متصل به بیت بعد مورد توجه و سمع قرار دهید تا این معنا روشن آشکار شود و خود جوابی باشد بر کسانی که میگویند غزلها از ابیاتی پراکنده مجتمع شده، همان ایرادی که در مجلسی شاه شجاع بر حافظ گرفت. اما می دانی جان حافظ که خود یک عارف است، جان وحدت بین است. اگر پراکنده ادراک شد، من می گویم محصول پراکندگی جان بخاطر. فرنه عاشق گرچه کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد، از زلف پریشان گرچه کسب جمعیت میکند، ولی پریشان سخن نمیگوید. همه چیز با همه چیز در متن نگاه وحدت بین حافظ و عارف با هم مرتبط است. و اما سبه به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که مونس دم صبحم دعای دولت توست. سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست، پس بکن معامله ای وین دل شکسته بخر که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. اما در بیت بعد، یعنی بیت چهارم، حافظ شیرازی، حافظ شیرین سخن، شیرین معنای شیرازی، در ادامه آن نجوای عاشق، در ادامه آن نجوای دلائلی از آنم می آورد تا این درخواست و تقاضای خود را به ذکر امثله ای فروزانتر و منورتر سازد. زبان مور به آصف دراز گشت، رواست که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. آیا حافظ در این ساحت خود را چون موری می داند و آصف را جانم، یا آصف را در مقابل سلیمان چون مور می داند؟ و اصولا تمامی این معانی مطرح در بیت چهارم چه نسبتی با ابیات نخستین دارد؟ متاسفانه قبض زمان اجازه بست این معنا را نمی دهد. ادامه این معنا بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.